یک شنبه 9/8/89.
دیروز متعرض شدیم به نظریه و مسلک تعهد. گذشت که این مسلک مؤسس او مرحوم شیخ علی نهاوندی صاحب تشریح الاصول، ایشون بله به حسب ظاهر حدود نیمه قرن 14 وفاتشون است و بعد از ایشون شاگردش صاحب وقایه هم تبعیت از استاد میکند و هاکذا. این نظریه تعهد نسبت داده می شود به مرحوم آقای آس محمد فشارکی، البته با بیان دیگری، و مرحوم آیت الله حائری مؤسس در دورر. البته یه قدری بیان آقای آس محمد فشارکی و صاحب دورر تفاوت دارد. و بعدم مرحوم آیت الله سلام علیکم آقای خویی در بین بله متأخرین کسانی هستند، ایشون دیگه اختیار این قول رو کردند. مسلک تعهد رو بناءً رو فرمایشات آیت الله خویی رحمت الله علیه دیرو خدمت شما توضیح دادیم و عرض کردیم. بنا شد ببینیم آیا اشکالاتی بهش وارد است یا نه. قوم ترن بر مسلک تعهد اشکال کرده اند. ما حالا ابتدا میکنیم اشکالات را به مناقشات مرحوم شهید صدر. ایشون در تقریرات درسشون که نشر شده است 3 اشکال طرح میکنند در این نظریه. اشکال اول رو نحوه بیان و در واقع سیاقت این صیغه و نظریه هست. میگن شما این نظریه رو، مسلک تعهد رو، چه جور بیانش میخوای بکنی؟ میفرمایند 3 نحو ما میتونیم برای این بیان داشته باشیم برای مسلک تعهد، و هر 3 صیغه مسلک تعهد رو ایشون اشکال میکنند. حالا سیاق و عبارتهایی که در واقع ایشون برای مسلک تعهد بیان میکنن اینه. میفرمایند شما میتوانی بگویی که هرگاه قصد تفهیم معنایی رو داری، معنای خاصی رو داری، نطق میکنی به لفظ خاصی. مثلا هر وقت قصد تفهیم معنای حیوان مفترس رو داری، شما لفظی که براش میاری مثلا لفظ اسد است. میفرمایند اگر عبارت شما این باشد از مسلک تعهد، این کفایت نمی کند در ایجاد دلالت تصدیقیه ای که مطلوب شما از مسلک تعهد است. به خاطر اینکه این موجب موجب میشد که لازم داشته باشید شما قصد تفهیم معنا را برای تلفظ کردن به لفظ مستلزم این است که شما قصد تفهیم معنا را داشته باشی برای نطق به لفظی که میکنی. وقتی لفظ رو به کار میبری چه قصد تفهیم معنا رو دارید. دون عکسه. خب بفرمایند در حالی که ما اونی که مطلوبه عکسشه، هرگاه لفظی را به کار میبریم قصد تفهیم معنا داریم. توجه میفرمایید؟ بنابراین میفرمایند که اگر این باشد، خب این مطلوب نیست. اونی که متعارفه این است که شما لفظ رو که به کار میبرید قصد تفهیم معنا دارید. پس اگر عبارت شما از مسلک تعهد این باشد، این اشکال بهش وارد. بعد این جمله اول. دوم میفرمایند اگر شما مسلک تعهد را این جور بگویی که نه، هرگاه لفظی را نطق بهش می کند و استعمال می کند قصد کرده است معنای او را، درست شد؟ می فرمایند اگر شما تعهد رو، مسلک تعهد رو عبارتش رو اینجور بچینی، می فرمایند خیلی خوب، این همونیست که مطلوبه و همین جور است. هر وقت لفظی رو قصد می کند اراده معنا می شد. بعد می فرماند لکن اینم عقلایی نیست. چرا؟ به خاطر این که لفظ رو که کسی به کار می برد اتیان به لفظ اون چیزی نیست که مستعمل را وادار کند به اراده معنا. اول شما لفظ به کار نمیبری بعد اراده معناش رو بکنی، بلکه امر عکسش است. توجه میفرمایید؟ شما تصمیم دارید یه معنایی را منتقل کنید، لفظ مناسب این معنا را چه میکنید؟ قصد میکنید و استعمالش میکنید. اینجا رو این صیغه تعهد، تو این عبارت از تعهد شما میگون لفظ را که به کار میبرید قصد تفهیم به معنا میکنید. اینجور نیست. شما ابتدا قصد تفهیم دارید بعد و لذا میفرماین ام برعکس این معناست. ببینید اینا الان هر کدوم از این سیاق را ایشون دارد مناقشه میکند که شما مسلک تعهد را اون معنا میگوی و اشکال داره، این معنا میگوی این اشکال داره. مضافاً رو این تعریف اشکال دیگری طرح میشد و اون اشکال دوم این است که رو این بیان که شما از تعهد کردید لازم دارد که استعمال مجازی مو نداشته باشی. چرا؟ چون میگن هر وقت لفظی را استعمال میکند قصد معنای اون لفظ را دارد، معنا یعنی اون معنای حقیقیش. بنابراین لازمه این بیان این است که شما استعمال مجازی نداشته باشید. حال کونهی که میبینید بسیاری از استعمالات یومیه ما حتی استعمالات مجازی است. بنابراین از این تعریف استعمال مجازی خارج میموند. این عبارت دوم تعهد، یا به قولی صیغه دوم تعهد. عبارت سوم یا صیغه سوم میگن اگر شما قضیه ای رو که بهش متعهدید این باشد که لفظ را به کار برده نمی شود مگر وقتی که شما قصد تفهیم معناش را داشته باشید. هیچ لفظی به کار برده نمی شود مگر این که متکلم قصد تفهیم معناش را داشته باشد. می فرماین خب این تعهد سلام معقوله و اون مطلوب بین استلزامی که مطلوب بین لفظ و معنام هست توسط این تعریف در واقع بیان شده است، لکن باز یه اشکالی بر این تعریف طرح می شد و اون این که استعمال مجازی خارج از این تعریف می موند. چرا؟ چون گفتید هیچ لفظی رو شما استعمال نمی کنید مگر اینکه قصد تفهیم معناش رو داشته باشید. خب این قصد تفهیم معنا یعنی سلام، یعنی قصد تفهیم معنای حقیقی. بنابراین استعمال مجازی خارج از این تعریف و عبارت و این در واقع صیغه شما میموند. بعد میفرمایند که خب لا یقال، شما نیایی بخوای استعمال مجازی رو داخل کنی بیای اینو بگی که ما این تعهد وضعی را تقییدش میکنیم به عدم اتیان بالقرینه برخلاف معنای حقیقی، که در واقع عبارت و اینجور داشته باشیم هیچ لفظی را ذکر نمی شود یا متکلم بیان نمی کند مگر اونگاه که قصد تفهیم معنای حقیقی او را داشته باشد مگر قرینه برخلافش اقامه کند. ترجمه می فرمایید؟ خب اگر این نحو گفتید مگر قرینه برخلافش اقامه کند، یعنی وقتی قرینه برخلاف اقامه کرد دیگه معنای مجازی میشه، که در حال اتیان به این قرینه دیگه این تعهد وجود ندارد. میگن شما اینو لا یقال دفع اشکال من به این عبارت نمیشد. چرا؟ لأنا نقول که نوعاً مردم عادی ملتزم به این نیستند که لفظ را در معنای مجازی با قرینه استعمال کنند. عادی مردم لفظ را در معنای مجازی استعمال میکنند، قرینه ای هم برش ذکر نمیکنند. توجه میفرمایید؟ بنابراین اگر تو تعریف شما عدم وجود قرینه را هم اخذ بکنی، غرض از استعمال شما با این تعریفی که اخذ بکنی، چون عادی مردم ذکر قرینه نمی کنن، بنابراین کلام دچار اجمال و ابهام می شود. از این طرف ذکر قرینه نکرده است و از اون طرف اراده معنای مجازی کرده است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین بله، چرا ذکر قرینه نمی‌کنن عادی مردم؟ به جهت اینکه غرضه بر استعمالشون خود اجمال و ابهامه، عمدن می‌خوان کلام را در اجی پرده‌ای از اجمال و ابهام بگذارند. توجه می‌فرمایید؟ خب نوع تکلم های مردم که به عنوان شما بفرمایید اسمشو در نزد خود عوام میگذارن، میگن عجب گوشه‌ای بهت زد، کنایه‌ای بهت زد. توجه کنم گوشه و کنایاتی که مردم 24 ساعت به هم میزنن استعمال لفظ میکنن در معنای مجازی، ذکر قرینم نمیکنن. علاقه ذکر قرینه بشد که دیگه گوشه و کنایه حساب نمیشد که. چرا؟ چون اصلا قرازشون این است که حرف رو صریح بهش منتقل نکنن، با گوشه و کنایه بله منتقل بکنن. خب بفهم به هر حال شما تعریف دون ایشون میفرمان شما این تعریف سوم، صیغه سوم رو که به کار ببرید تو این تعریف مجاز نیست. اگر به تعریف اضافه کنید مگر اینکه ذکر قرینه برخلاف نشود، که اگر ذکر قرینه برخلاف بشد دیگه مراد اون تعهد معنای حقیقی نیست. ایشون میفرماد باز اینم فایده نداره، به جهت اینکه مردم کثیرن ما عامت الناس معنای مجازی رو قصد میکنن من دون ذکر قرینه، بنابراین بازم تعریف شما معنای مجازی خارج میمونن. مضافن به این که اینی که شما میگوی مگر این که قرینه یه بر خلاف ذکر نکنند، آیا مراد شما از قرینه قرینه متصله هست فقط؟ خب اگر مراد شما قرینه متصله فقط باشد، بنابراین اگر کسی مجازی رو ذکر بکند با قرینه منفصله باز خارج از تعریف شما میموند. درست شد؟ چون شما قرینه را دارید معنی میکنی قرینه متصله. خب ما میدونیم قرائنه در مجاز ربما متصل است ربما منفصل است. اگر قرینه منفصله باشد پس از تعریف خارج میموند. اگر گفتید نه، کی گفت است با که میگم مگر اینکه قرینه برخلاف نباشد، این قرینه برخلاف شما مطلق بگیر، چرا قرینه متصله میگیری؟ میفرماد و اما اگر مطلق قرینه باشد، توجه میفرماید؟ خب میگن بسیار خب، اگر مطلق قرینه باشد الان یه کلامی است ذکر شده قرینه متصل ندارد، لکن نمیدونیم آیا قرینه منفصل دارد یا ندارد، در نتیجه موجب اجمال کلام میشد، مجمل میشد خطاب. چرا؟ و نگویندم که خب میام میگم که اصل این است که قرینه ای در کار نیست. توجه میفرمایید؟ میفرمان این اصلا نمیتونید شما استفاده کنید به خاطری که اصول عقلائیه‌ای که استعمال می شود، این اصول عقلائیه که مثلا یکیش اصالت عدم القرینیت است، این اصول تعبد محض نیست، جایی جاری می شود که در واقع کاشف از این است که ملاک داشته باشد از کاشفیتش. توجه می فرمایید؟ یعنی بتوانید شما این اصل عقلائی کاشف باشد برای شما و ملاک در کشف ظهورات باشد. اگر کاشفیت در نسبت به ظهور ندارد شما نمیتونید از این اصل عقلائی دون استفاده کنید، چون اونا اصول تعبدی که نیست. عقلا جایی که احتمال قرینه منفصل بدن از این اصل استفاده میکنند، اما در جایی که این به نه به عنوان تعبد محض، توجه میفرمایید، به نوعی که نوعاً مطلب چنین است، توجه میفرمایید. بنابراین اگر شما مطلق قرینه بگیرید خیلی خوب، مطلق قرینه که شد بله مجاز با قرینه منفصل هم داخل میشن، اما الان لفظی رو استعمال کرده، ما نیم قرینه متصله ندارد در مجاز، ما نمیدونیم قرینه منفصله میاد یا نه. وقتی نمیدونید قرینه منفصله میاد یعنی شک داریم. الان این لفظ در معنا حقیقی استعمال شده اگر قرینه منفصله نیارد، یا این لفظ در معنا مجازی استعمال شده اگر قرینه منفصله بعداً ذکر بکنند. ایشون میفرمان با اصالت و عدم القرینیت نمیتونی شما اجمال رو از خطابت برداری. چرا؟ چون این اصالت و عدم القرینیت یک تعبد محض نیست، جایی که کاشف باشد از مراد متکلم بله میتونید ازش استفاده کنید، کاشف از ظهورات باشد میتونید استفاده کنید، اما به نحوه تعبد محض جاری نیست. الان اینجا نمیدونیم قرینه منفصله میارد یا نمیارد. نیارد کلام حمله بر معنای حقیقی میشد، قرینه منفصله بیارد حمله بر معنا مجازی میشد. نمیدونیم میارد یا نمیارد، یا آورده است یا نیاورده، کلام شما مجمل میشد. بنابراین رو فرمایش مرحوم آقای صدر میفرمان شما مسلک تعهد رو به هر کدوم از این سه عبارت معنا کنید. و این تعهد به چی میدن؟ متعهدون به ها را صیغه، و اون تعهد را هر کدوم از این سه عبارت که ما برای شما گفتیم معنا کنید. ملاحظه فرمودید هر سه عبارت اشکال داره. بنابراین تعهد شما جمله ای که متعهدون به ها هست، این جمله و این صیغه چیست؟ ما سه صورتشو برای شما گفتیم و هر سه صورت ملاحظه فرمودید که اشکال داره. این فرمایش اول ایشون، اشکال اول مرحوم آقای صدر. جواب اشکال ایشون رو اگر همین جا بخوام بدیم این است که مرحوم شهید صدر، علی فرضی که ما تمام فرمایش شما رو در بس قبول کنیم و هیچ جای اون رو اشکال نکنیم، اشکال شما بر سیاق، بر عبارات است، بر این است که جمله متعهدون به ها را شما دارید تعریفی براش میکنید و بر تعریف خودتون دارین اشکال میکنید. سه وجه تعریف کردید و اشکال کرد. به فرضم که ما این سه اشکال شما رو بپذیریم بر این سه جمله، اشکال بر جمله متعهدون به هاست، اشکال بر عبارت و صیغه ایست که ریخته شده است، اشکال شما بر اساس این نظریه و مسلک نیست. عبارت و صیغه رو دارید اشکال میکنید. توجه میفرمایید؟ خب عبارت و صیغه رو اشکال کردن اصلا میپذیریم از شما همهش، این که اشکال بر اساس نظریه نشد که. مسلک تعهد یک نظریه بود، این نظریه اساسش تعریفی بود که کرد. توجه میفرمایید؟ شما اشکال به تعریف نکردی، اومدین میفرمایید جمله متعهدون به ها چیست؟ این تعهده، برگه تعهدنامه. چی تو این تعهد شما نوشتی و امضا کردی؟ به چه چیز متعهد شده ای؟ این تعهد میتونه تعهد جانی باشد، مالی باشد، آبروی، بله. چی را این تعهد؟ گفتی چقدر میدم؟ جمله متعهدون به های شما چیست؟ ثم آقای صدر سه تا جمله برای ما تعریف کردن که این جمله متعهدون به ها، این عبارت و صیغه میتوند یا این باشد یا این یا این، و هر سه را اشکال کردن. خیلی خوب، علی فرض که این اشکالات شما وارد، خب شما مسلک تعهد رو نگفتید این تعهد نامه باطل است، این امضا جعله، اساس نظریه رو شما رد نکردید، اساس تعهد رو. جمله متعهدون به ها رو دارید مناقشه میکنید. این نفی این امضا و نفی این تعهد نمیشد. توجه میفرمایید؟ شما اساس نظریه رو باید نقدش کنید. فرمایشتون این درش نبود. ببینید مثال که زدم خدمت شما، میگن شما تعهدی داده اید، این امضای شما هست یا نه؟ میگن بله. اون بالاش نوشته تعهد نامه یا نه؟ میگن بله. خب متعهد به چه شده اید؟ این اون چیزیست که آقای سعد داره بهش اشکال میکنه. میگن متعهدون به های شما رو این کاغذ نوشته اید آیا من دیگه درس نخونم؟ آیا دیگه نماز جماعت نخونم؟ یا آیا اینکه منبر دیگه نرم؟ توجه فرمودی؟ فرق کرد اینا، سه تا تعهد شد دیگه. ما کاری نداریم الان این جمله متعهدون به ها چیست. اونی که مسلک میگرد، این نظریه میگرد، میگرد آقا وضع یعنی تعهد. توجه میفرمود؟ شما اساس تعهد رو اشکال نکردید، دارید میگوید این جمله ای که شما شده متعهدون به های شما این است یا این است. اگر ما آمدیم گفتیم نه اصلا چهارمیست، هیچ کدوم این ستایی شما نیست. توجه میفرمایید؟ چون این ستایی که شما گفتید حصر عقلی که ندارد که، شما این ستا را فرمودید. ما گفتیم آقا تعهد نامه ما متنش این است که زن نگیری، نه درس نخونی، نه منبر نری، نه جماعت نخونی. اینه تجمع حصری که ندارد این تعهد. اصل تعهد نامه مورد مناقشه قرار نگیره، اساس نظریه مورد در مناقشه و نقد قرار نگیره. ایشون جمله متعهدون به ها را، سیاق تعهد را، سه صیغه برایش ذکر میکنن، سه صیغه را نقد میکنن. خیلی خوب، فرض ما تمام نقود شما را بپذیریم و جوابی نداشته باشیم. خب کی گفته است منحصر از سیاق تعهد و این ستایی که شما گفتی؟ بنابراین ملاحظه می فرماد اشکال ایشون رو اساس نظریه نیست، رو جمله متعهدون به ها و سیاقش است. خیلی به فرض بپذیریم، اصل مسلک تعهد نفع نمی شد، طی این سه جمله نفع می شد. خیلی ما میگم آقا اصلا جمله چهارم است. اگر ما بشینیم و جمله چهارم برای تعهد بچینیم دیگه این اشکالات شما وارد نیست دیگه. توجه فرمودید؟ خب این جواب اشکال اوله ایشون. اشکال دوم میفرمایند آقا تولد لغت با تولد انسانه. ما هرگاه که انسان‌های اولیه را هم داشتیم ماجرای لغت را داریم، یعنی اینجور نیست که بعدها پیدایش یافته باشد. لغت مثلا مثل تمدن بشری نیست که شما بگون یه وقت انسانی داشتیم و اون انسان غیر متمدن بود به نام انسان‌های وحشی و بعد تمدن بشری را اینا به مرور مثلا احداث کردن. یا بگون فلسفه دانشی است که مثلا انسانهایی که به یه حد کمال فکری رسیدند اون رو نشستند و پرداختند. دقت می‌فرمایید؟ لغت که اینجور نیست که، چون لغت زندگی مردم باش در تماس است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین پیدایش لغت با پیدایش انسان‌های اولیه با هم یکی است. اون وقت که شما انسان داشتید لغت هم داشتید، چون مجبورن رفع احتیاجاتشونو بکنن. این رفع احتیاجات این برطرف نمی‌شد مگر با اینکه لغتی رو جعل بکنن و بهش تکلم بکنن. توجه می‌فرمایید؟ ایشون میفرمایند وقتی که قصه لغت این است، این مسلکی که